بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. جلسات گذشته اگر از خاطر نبرده باشید، بحث رستگاری انسان بود، اون آیه‌ای که قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. تشبیهی که کردیم به خاطر داری، درس کردم که همینطور که در عالم گیاهان یک دانه‌ای که در دل زمین هست، گرچه خیلی کوچکه، گهگاه نادیدنی هم هست، ولی در درونش اون دانه سلول‌هایی داره، ژن‌هایی داره که استعداد ساختن یه درخت رو در درون خودشون دارن. اگر اون دانه بتونه از زیر خاک بیاد بیرون، جوانه بزنه، اون 2-3 اینچ خاکی که روش هست پس بزنه، جوانه خودش رو بکشونه بیرون از این محیط سخت خاک، خب در معرض خورشید قرار میگیره، گرمای خورشید، نور خورشید، نسیمی که به گونش میوزه، و این دانه یواش یواش بزرگ میشه، یک درخت تناوری رو به وجود میاره که از سایش و از میوش دیگران استفاده میکنه. و ده ها آیه توی قرآن در پیرامون چنین تمثیلی وجود داره. یعنی ما هم در واقع در درونمون دانه قدسی هست، یعنی همون چیزی که خدا از روح خودش در ما دمیده، استعدادهایی که در نهاد ما گذاشته که یک شجره طیبه‌ای بشیم، یک درخت باروری بشیم تا از آثارمون دیگران استفاده کنن، مشروط بر این که ما هم از اون محیط خاکی بتونیم بزنیم بیایم بیرون. برای یه دانه گیاه اون محیط نمناک و تنگ و تاریک خاکه. ما هم اگر از وابستگی هامون، از اسارت هامون نسبت به شکم و شهوت و دنیا پرستی ها خودمونو خلاص کنیم، نه اینکه نداشته باشیم، دنبال چیزی نریم، از وابسته شدن ها خودمونو نجات بدیم، بیایم بالا، آزاد بشیم، در حال و هوا و فضای معنوی قرار میگیریم، رشد میکنیم و اون استعدادها، ژنهایی که خدا در ما گذاشته، اینها رو که به صورت بالقوه به فعلیت میرسونیم. خب این بحث رو به تفصیل 2-3 جلسه گذشته داشتیم. حالا بحثی که میخوام امروز به توفیق الهی مطرح بکنم، موانعی است که باعث رشد اون دانه میشه. ممکنه 2 تا مانع باشه. یکی این که خود اون دانه یه اشکالاتی داشته باشه، در درونش یه آفتی، بیماری باشه، دانه حوصله نکنه، همت نکنه، غیرت نکنه که از خاک بیاد بیرون. ای بابا سخته، بذار ما باشیم تو همین پیله خودمون، چرا بریم بیرون؟ ممکنه نیاد، دانه نخواد سبز بشه، جوانه بزنه، به دلایل مختلف. یعنی پس یک آفت و بیماری ممکنه مال خود دانه باشه. دومی که نه، شرایط بیرونی به گونه‌ای باشه که این بخوادم بیاد بیرون نتونه بیاد بیرون، این دانه رو آسفالتش بکنن، 20 اینچ روش بتون بریزن، این دیگه دانه چطوری میخواد بیاد بیرون؟ ترکی هم نیست، شکافی هم زور نداره بیاد بیرون. یا نه، مثل این باغچه‌هایی که مواد شیمیایی میریزن که همه تخم علف رو خوش بکنن، این رو خشکش بکنه. بنابراین همیشه شرایطی هست که ممکنه که اون دانه هم نتونه رشد بکنه. پس دانه وجود ما هم، استعدادهای ما هم به 2 دلیل ممکنه که رشد نکنه. یکی این که خود ما یه اشکالاتی داشته باشیم در نفسمون، خودمون همت نکنیم یا تأثیر پذیر از عوامل مزاحم بشیم. دومی که نه، یک عوامل بیرونی خارجی مانع رشد ما بشه. به خاطر همین هست که قرآن با 2 تا سوره ختم میشه که به این دوتا عامل اشاره داره. وقتی قرآن رو ما میخونیم تمام میکنیم، خدا میگه پناه ببر از شرها. دو نوع شر. سوره آخر قرآن سوره ناسه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. بگو من پناه میبرم به اون کسی که هم ربه، هم ملکه، هم الهه. رب یعنی صاحب اختیار، کسی که قدرت دست اونه. ملک کسی که مالکه، پادشاهه. اله کسی است که دوستش داریم، عاشقش هستیم، واله میشیم، شیدا میشیم. سه بعده: قدرت، ثروت و شیفتگی. همون ذر و زور و تسبیح جهت تزویری است که شریعتی در جهت انحرافی میگه. پس ما با اونی که اعتقاد داریم هم رب ما صاحب قدرت، هم ملک، مالک صاحب اختیاره. حالا ممکنه بعضی قدرت داشته باشن ولی اون کارخونه شون، اون بیزنس شون مال کسی دیگه است، فقط قدرت داره، رئیس اونجاست، استخدام شده به عنوان مدیر عامل. ولی یه کسی هست که هم خودش داره اداره میکنه، هم مالک هم هست، اون بیزنس مال خودشه. حالا اتفاقا کسانی که هم قدرت دارن هم مالکیت دارن معمولا دیگه زور میگن دیگه، چون همه چی دست خودشونه، آدم دوست نداره اونا رو. ولی این اله هم هست، هم ربه، هم ملک، هم الهه. خب بگو من به او پناه میبرم. از چی پناه میبرم؟ از شر. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس. از شر اون که وسوسه میکنه. کدوم وسوسه؟ خناس. خناس یعنی یکیست که قائم میشه، رو نشون میده، پنهان میشه رو. یعنی چی؟ یعنی این دائمی نیستش، یه مرتبه هم نیست، هی آدم تحریک میشه. یه وقت هست میگه مثلا تو باید این جوابشو بدی، باید سر جاش بنشونی، بعد آدم میگه نه بابا درست نیست، خوب نیست. تمام که نمیشه، باز یه رب دیگه تو فکر آدم، تو باید اینو حتما یه جوابی بهش میدادی. فراموش شدم، شب میخواد بخوابه به ذهنش میاد. باید این پولو میتونستی برداری، آدم میگه نه بعد این دوزیه، باز دو مرتبه، ده دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، یه روز بعد. یعنی ما تو زندگی دائما یه چیزایی هی ما رو وسوسه میکنه، حالا مسائل غریزی، جنسی، سکس، شهوت، شهرت، قدرت. الذی یوسوس فی صدور الناس، دائما تو سینه مردم این داره وسوسه میکنه. من الجنت و الناس، چه به صورت پوشیده، پنهانی، عواملی که نمیدونیم از کجاست، یا مردمی که دارن ما رو تحریک میکنن به کار خلاف، خطا، تشویق میکنن. پس آخرین سوره قرآن به ما میگه پناه ببرید به اون کسی که همه کاره شما هست. از اون نقطه ضعفایی که در درون خودتون پیش میاد آسیب پذیر میشید، دیگران روی شما تأثیر میذارن برای کارهای خلاف و خطا، یا آدم های شناخته شده یا ناشناس، عوامل بیرون از خودتون. این پس شرور درونی ماست، نقطه ضعف های خود ماست. این دانه اشکالاتی است که از خود دانه وجود داره که عوامل بیرونی روش تأثیر میذاره. اما سوره ما قبل اون، اونم قل اعوذ، در واقع هر دوش قل اعوذ، اعوذ یعنی استعاذه، اوز یعنی در پناه کسی رفتن دیگه نیست. این دوتا سوره رو میگن معوذتین، دوتا سوره پناه، پناه بردن. بالاخره همه قدرت ها، همه چی که دست ما نیست دیگه، ما باید پناه ببریم به اون کسی که ابرقدرت جهانه. سوره ما قبل آخر که سوره فلقه، از شرهای بیرونی داره اسم میبره، اونچه که مزاحم و مانع رشد ماست ولی خارج از ماست. میگه قول اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به رب فلق. فلق دو جلسه گذشته خوندیم دیگه، یکی از اسامی خدا، فالق دیگه نیست، خداوند فالقه. یعنی چی؟ خدا فالق الاسباه، خدا صبح رو میشکافه. یعنی شب آمده همه چی رو گرفته، یه پرده سیاه و تاریکی روی جهان گذاشته، خداوند پرده شب رو پاره کرده، صبح رو به وجود آورده، فالق الاصباح، صبح ها رو. دیگه خداوند چی رو میشکافه؟ فالق الحب و حب و نوا، خدا هم دانه رو میشکافه و هم هسته رو. همینطور که یک جوجه پوست تخم مرغ رو، که حالا هر حیواناتی که تخم گذارن، این تخم خیلی محکمه، بعضی چیزها رو باید سنگ بزنین بشکنین، ولی چطور اون جوجه کوچولوی ضعیف لاغر ناتوان که اون تو بسته شده تکون نمیتونه بخوره، میتونه اون رو بشکنه بیاد بیرون؟ بالاخره خدا یه سیستمی گذاشته دیگه، یه نظامیست. این جوجه مگه چقدره که میتونه این تخم رو بشکنه؟ یک هسته، یک جوانه مگه چه قدرتی داره که این هسته رو، میگه حب و نوا، خدا هسته رو میشکافه. نه اینکه خدا از بالا بیاد این همه هسته هلو، هسته زردالو و انواع هسته های خیلی سخت که ما باید با چکش بشکنیم، که خدا که چکش نمیذاره. اینی که میگه خدا این کار میکنه، یعنی خدا نظامی و سیستمی گذاشته که این هسته هر چقدر هم محکم باشه، هر چقدر هم سخت باشه، نظامی هست که اون جوانه‌ای که شاید یه میلیمتر هم اندازش بیشتر نباشه، این هسته هلو رو میزنه بیرون ازش. خدا این کار کرده، این کار کرده، یعنی نظامی گذاشته، در جنهاش استعدادی گذاشته. حالا چی کار میکنه داستانش جداست، یه معجزه یه واقعا، که چه ترشحاتی داره، چه تأثیراتی اون موادی که اون دانه از خودش ترشح میکنه، اون جوانه چطور سنگ رو سوراخ میکنه میاد بیرون، چه چیزی، چه ترشحاتی مثل اسید داره که از تو سنگ دانه میاد بیرون، ریشه گیاه سنگ رو، این ریشه هایی که انقدر ضعیفه سنگ ها رو آب میکنه میره جلو تا به اونجایی که لازمه مواد عالی رو بگیره. این نظام خدا گذاشته دیگه، نیست؟ حالا پس ما خدا رو میخوانیم، قل اعوذ برب الفلق، ای خدایی که تو شکافنده همه هسته ها و دانه ها و همه تاریکی ها هستی و پدید آورنده صبح صادق هستی، پوسته هایی رو هم که مانع رشد و شکوفایی و حیات ماست بشکاف، در واقع نیست؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. توی این سوره 4 شر رو معرفی کرده که این شرها بیرون ماست، مثل هسته، مثل یک دیواره سختی دانه وجود ما رو گرفته، نمیذاره ما رشد بکنیم. از دست ما هم که بیش از اون بر نمیاد، یه دانه چطور میتونه اگه دور و برش 10-20 اینچ بتون آرمه کرده باشن، چطور میتونه یک جوانه بزنه بیرون؟ پس ما هم گهگاه پیرامونمون موانعی، مشکلاتی، سختیهایی پدید میاد خارج از وجود ما که چاره‌ای نداریم جز این که به خدا پناه ببریم. و قرآن با این دوتا پناه، با دوتا سوره معوذتین خاتمه یافته. قل اعوذ برب الفلق، به اون خدای شکافنده همه این سختی ها و دیواره ها پناه میبرم، یک، من شر ما خلق، از شر اون چه که آفریده. آیا خدا شر آفریده؟ خدایی که خیره چگونه شر آفریده؟ واقع این هست که خدا چیزی رو شر نیافریده، شر برای ما به طور نسبی شر می نماید. از نظر گرگ خوردن گوسفند، پاره کردن گوسفند عین خیره، ولی اگه از گوسفند بپرسین میگه این بزرگترین شره، گرگ بزرگترین ظالمه. همه حیوانات دارن از هم دیگه تغذیه میکنن، تو دریا که میلیون ها نوع موجود وجود داره، همه از هم دارن تغذیه میکنن، همه برای هم دیگه هم شرند و هم خیرند. تابستون و زمستان، گرما و سرما ممکنه برای ما شر باشه، دلمون میخواد سرما نباشه، یخبندون نباشه، یا از این همه که گرمه و عرق میریزیم اینو شر بدونیم، ولی تا اون گرما و سرما نباشه خیلی اتفاقات تو طبیعت نمیفته. جاذبه ممکنه برای ما شر باشه، اگه رعایت نکنیم تو چاه بیفتیم، از پشت بام بیفتیم، ولی جاذبه که شر نیست. بر حسب اینکه از کجا نگاه بکنیم به چه پدیده‌ای، ممکنه برای ما خیر باشه یا شر باشه. ما ایم که در برابر پدیده‌ها قرار گرفتیم، میتونیم ازشون استفاده بکنیم. پس پناه ببر به خدا از شر اونچه که آفریده، یعنی همه اونچه که خدا آفریده میتونه برای شما شر داشته باشه و یا خیر داشته باشه. تو کجایی؟ تو چطوری استفاده میکنی؟ این یک. و من شر غاسق اذا وقب، پناه میبرم به خدا از شب تیره و تاریکی که همه جا رو فرا گرفته. قاسق به شب تیره میگن دیگه، میگه نماز رو بخون لدلوک شمس الی قسق اللیل، از موقعی که شمس در وسط یعنی ظهر، قسق اللیل میشه نماز عشا، همه جا رو شب گرفته دیگه، به کلی روز رفته. وقب یعنی پنجه انداخته، شبی که بر همه جا پنجه افکنده. منظور از شب چیه؟ ما از شب چرا به خدا باید پناه ببریم؟ تو شب که میخوابیم استراحت میکنیم، چه چیز شب هست؟ اینا همه حالت تمثیلی داره، حالت استعاره است. تو اشعار، تو ادبیات، به خصوص تو شرایط، تو روزگارها، توی کشورهایی که نمیتونن حرف بزنن مردم، زبان نمیتونه زبان صریح باشه، از تمثیل، از تشبیه استفاده میکنن. هر شب از این آسمان ستاره‌ای به زمین میکشند و این آسمان با ستاره باران است. کی از آسمان ستاره‌ای به پایین میکشه؟ نمیتونه صریح بگه که مرتب دارن میکشن ستاره های درخشان رو، به زندان میندازن، از بین میبرن، ولی همچنان این ملت ها ستاره بارانه. به این زبان میگه. شما قبل از انقلاب برید کتابای ادبیات رو بخونید، اونایی که چپی بودن، نمیدونم شعرا، آدم از اول تا آخر کتاب تشبیهاتشون به شبه، به روزه. قرآن هم همینجوره. سوره والفجر مگه قسم به طلوع فجر نیست؟ و لیل اذا یس، قسم به اون لحظات آخر شب که داره میره، واپس این لحظات نظامهای شبگونه. و لیال عشر، اون مدت طولانی استقرار شب نیست؟ به طلوع فجر میگه، لیال عشر میگه، بعدش میره میگه به فرعون نگاه کنین، به عاد نگاه کنین، تمدن هایی که شبگونه بودن چطور طلوع فجر انبیا به وجود آمد. حضرت علی میگه بنن فجرتم ان السرار، از طریق خاندان پیامبر بود، شما طلوع فجر کردید از و لیل اذا یسرها ان السرار. پس ببین این تشبیهات توی قرآن هم هست. میگه پناه میبرم به تو از شبی که پنجه انداخته، همه روزنه های نور و نجات گرفته، ملت هایی که زیر چنگال جهل و جور و جمود سیستم های شبگونه اسیر شدن، نفس نمیتونن بکشن، همه جای دنیا، همه زمان ها، همه مکان ها، جای خاصی مورد نظر نیست. این پناه که میبره برای زمان ما نیست، هر دوره. این دومی. و من شر نفاثات فی العقد، بگو پناه میبرم از شر اونایی که تو گره ها میدمند. اون موقع ها دوران جادوگری و جادو و طلسم و کهانت، و فکر میکردن اگه یه زن و شوهری مثلا اگه اختلاف دارن، دعواشون شده، یه دعوای چیزی باید بدن بخورن، بریزن زیر مثلا فرششون. چقدر تا همین 40-50 سال پیش دعا فروش بود، همه در و دیوارهای شهر تبلیغات بود دیگه، بشه تابید برای گرفتن دعا از سید محمد خراسانی، تو محل ما که همه جای این کلیشه رو زده بودن دوران بچه یادمه. چقدر از این الان هم هست، تو امریکاش هم هست. یعنی تصور مردم برای گشودن گره ها از طریق فرهنگ خرافات، میخوای بری مسافرت، نمیدونم آب بریز جلوی مثلا ماشینت، یه تخم مرغ زیر لاستیکت چیز بکن، نمیدونم این ذکر رو بگو، اونو بگو، یعنی اصلا انگار نه انگار جهان نظمی، حسابی، کتابی داره، پدیده ها برای خودش حساب و کتاب، چشم زدن ها، نمیدونم این اونا نظر زد. حتی آیه قرآن و سوره میگن و انیکاد و همه جا میزنن که اینو بذارید تو خونتون برای که نظری نخورید. مثلا اون آیه اینو داره نمیگه، میگه مشرکین به پیغمبر چجور نگاه تحقیری میکنه، همه فکر میکنیم این آیه ما رو چشم زدنه، چشم نزنین، چیکار نکنین. یه سلسله فرهنگ ها و اعتقادات از قدیم مونده و همه معتقد به اینجور چیزا هستیم، نعل اسب بزن، شاخ چیچی بزن، این عدد 13 اونجوریه، اون عدد اینجوریه. فل عقد، عقد یعنی اعتقادم از اون چیزایی که گره خورده، محکم اساسی ایمان هایی که شکل گرفته. میگه خدا شما رو به خاطر سوگند های هم زبانیتون مؤاخذه نمی کنه، ولیکن به ما عقدتم الایمان، اون چیزی که گره خورده با کارای دینی شما. کسانی که میخوان اینا رو باز بکنن با افکار و اندیشه، کتاب ها، فیلم، چیزای سست خودشون. پس یه خطری همیشه برای ما هست که اگر اعتقادی پیدا کرده باشیم، عقد ایمانی بسته باشیم، این عقدها باز بشه، این گره ها باز بشه، با دمیدن های جاهلانه، با دمیدن های افکار و اندیشه های دیگران. اینم یه خطری است، بیرون از ماست، ولی ما چقدر قدرت داریم. فرهنگ ها و تبلیغات بیگانگان گره هاییست، نفاسات فلاغت هست. و چهارمی که بحث امروز بنده روی چهارمیست، شری که به نظر خیلی ساده میاد ولی از شرهای بزرگ هست. و من شر حاسدن، از شر حسود. ولی کی؟ ازا حسده، وقتی که حسادتش تحریک میشه. خب حسود ممکنه باشه، کاری به کار ما نداره. موقعی حسادت تحریک میشه که ما با هم کار بکنیم، رفیق بشیم، منافعمون با هم دیگه استکاک پیدا بکنه. پس هر حسدی ضرر برای ما نداره، حسدی که برانگیخته بشه، به جوش بیاد. خب این پس یه چیز مهمیه که تو قرآنم به عنوان یکی از شرهایی که باید به خدا پناه ببریم مطرح شده. در پایان قرآن این خارج از وجود ماست، حسادت‌هایی که زندگی‌ها رو به هم میزنه، زن و شوهرها رو از هم جدا میکنه، بین والدین و فرزندان فاصله میندازه، شهرها رو به آتش میکشه، دشمنی هایی که دوتا ملت رو به جون هم میندازه، حسادت ها این چنین در طول تاریخ نقش بازی کردند، نه به صورت فردی. قرآن در دو جاست میگه این اهل کتاب با شما حسادت دارن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینی که اینا پیامبری پیدا کردن چرا بر ما نیومده، اینا الان دارن رشد میکنن، ترقی میکنن. پس نشون میده حسادت فردی نیست، جنبه اجتماعی هم داره. ملت ها هم حتی نسبت به هم حسادت میکنن و اون حسادت به جنگ ها و دشمنی ها ممکنه بکشونه. مسئله بسیار عمیق‌تر از اونیست که فکر میکنیم. حیوانات با هم دیگه حسادت ندارن معمولا، حسادت خاص انسان هستش، از ویژگی های شخصیتی انسان هاست. که حسود یعنی کسی نسبت به نعمتی که نزد دیگری هست احساس میکنه که کاشکی من داشتم، و حالا که اون داره بخواد که به او یه صدمه‌ای بزنه، اونو پایین ببره، اونو تحقیرش بکنه. یعنی آدم براش ناخوشایند باشه نعمتی که نزد دیگری هست. قرآن میگه که ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، هرگز آرزو نکنید اون چیزایی که دیگران نسبت به شما دارن بیشتره شما داشته باشید. به خدا، از خدا بخواید. لا تتمنوا، تمنای این رو نکنید. ما فضل الله بهی بعضكم علی بعض. چرا اون پول بیشتر داره؟ چرا ماشینش بهتره؟ چرا خونش بهتره؟ چرا بچه‌های بیشتری داره، بهتری داره؟ چرا سوادش بیشتره؟ چرا هوش و استعدادش بیشتره؟ چرا دانشش بیشتره؟ میگه آرزوی اینجوری نکنید، برای که همه اینا معدنش پیش خداست، سرچشمش پیش خداست، از خدا بخواین. واسأل الله من فضله، اصلا به دیگری چی کار دارید که چرا اون از من برتره، چرا اون اینجوریه؟ فضل رو از خدا بطلبید. یعنی اصلا از اول میگه که به دیگران نگاه نکنید. این تفاوت‌ها واقعیت جهانه، واقعا وجود داره. یکی خوش قیافه تره، خوش هیکل تره، با سواد تره، با استعداد تره، طبیعتا تفاوت داره، هیچ دو نفر آدمی مثل هم دیگه نیستن. اینی که میگه نگاه نکنید، برای اینکه اون ممکنه بکشه ما رو به حسادت، ولی از خدا بخوایم سراغ خدا بریم، کاری دیگه به اون نداریم. بسیاری از مشکلاتی که در تاریخ اتفاق افتاده ریشش در حسادته، خیلی ازش ما غافل هستیم. در مکتب مارکسیسم تصورشون این بودش، مارکس و انگلس و دیگران، که موتور محرک تاریخ اقتصاد، ماتریالیسم همینه دیگه، منافع اقتصادیه که محرک انسان بوده، اختلاف طبقاتی است که وجود داره، بنابراین باید همه رو یکسان کرد، جامعه بی طبقه، تا این اختلافات از بین بره. تصور این بود که اگه درآمد همه رو یکی بکنیم دیگه دلیل نداره، پس جنگ بین طبقات باید باشه، طبقه پرولتر، طبقه کارگر علیه طبقه سرمایه دار که استثمارگر زالو صفت به جون بقیه افتاده، باید بجنگن تا به اون بهشت موعود مارکسیسم برسیم دیگه، اون بهشتی که دیگه اختلاف نیست. تصور این بوده که اگه این رو برداریم، اختلاف درآمدهای مالی، همه دیگه یکی میشن، همه با هم برادر خواهند شد، ولی دیدیم نشد. فروید هم فکر میکرد که موتور محرک تاریخ غرایز جنسیه، از همون موقع که بچه به دنیا میاد، اون احساسی که به مادرش یا پدرش داره، از همون موقع این تأثیرات نطفه گذاری شده و تاریخ بشر رو تمایلات جنسی که به صورت پیچیده شاخ و برگ‌های متعددی داره اون تعیین کرده. چقدر انسان‌ها، نسل‌ها گرفتار این اندیشه‌های تک‌بعدی بودند. ولی قرآن نشون میده که در عین حالی که اینا خیلی مهمه، هم اقتصاد مهمه و هم روابط غریزی شهوات انسان، انسان پیچیده تر از این حرف هاست. حرص هم خیلی مهمه. بسیاری از اتفاقاتی که در تاریخ افتاده ریشش حرص بوده. کبر خیلی مهمه، خود بزرگبینی، استعلا، طلب برتری بر دیگران. بخل خیلی مهمه و یکی از اونا که خیلی مهمه حسده. حسد از عوامل تأثیرگذار بر تاریخ بشر بوده. گرچه این واژه خیلی تو قرآن تکرار نشده، ولی در قالب داستانها خیلی آمده، داستانهای قرآن. از همون آغاز وقتی که خداوند به فرشتگان میگه که من موجودی رو به عنوان خلیفه قرار دادم، همه به او سجده کنید، حالا کاری نداریم به مفهوم سجده، میگه فسجد الملائکه تو کلهم الا ابلیس، همه فرشتگان سجده کردن مگر ابلیس، ابا و استکبر، شیطان امتناع کرد، خودشو بزرگتر از این دونست. خداوند میگه که ما منعه که الله تسجد از امرتک، چی شد که تو وقتی من فرمان دادم سجده نکردی؟ میگه انا خیرون منه، من بهتر از اون هستم، من چرا سجده بکنم؟ خلقتنی من نارن، خلقتنی من نارن و خلقته من تین، من رو از انرژی خلق کردی تو و او رو از خاک. در جای دیگه میگه من سلسال من همه این مسنوم، از گل، از لجن اون رو خلق کردی، همه در واقع گل سیاه بدبوه، اون اولین آثار حیاتی در سواحل اون دوران اول زمین شناسی، در اون چیزای کربنی که خیلی حالت لجن داشت، آثار حیاتی به وجود آمده. یعنی حیات انسان که وابسته به حیات طبیعته، واقعا از درون لجن حیات از به اصطلاح اون ترکیبات کربونی که ایجاد شده دیگه. میگه چطور من به او سجده کنم؟ یعنی دقیقا آغاز فریب انسان با حسادته. یعنی حسادت وقتی که بین فرشتگان مقرب خدا هم به وجود میاد، چنین عواقب خانمانسوزی رو به بار میاره که ابلیس رو پدید میاره. اینا البته خب معنای سمبولیک هم داره که یعنی چی؟ یعنی حسادت رو کجا میکشونه؟ ریشش از کجا هستش؟ خب بعد نشون میده که تو اون داستان مفصل تو قرآن که چطور همین حسادت باعث میشه که آدم و حوا رو فریب میده و اونها از اون موقعیت و منزل سقوط میکنند. و بعد با خدا میگه که خب حالا که من رو در واقع تو اخراج کردی، من در صراط مستقیم تو کمین میکنم، از چپ و راست، بالا و پایین، از آینده، از گذشته، از حال، در سر راه آدمای خوب، آدمای بد، یعنی همه راه ها رو من براشون خوب جلوه خواهم داد، فریبشون میدم، تحریکشون میکنم. ریشه همه این حال اینو به صورت سمبولیک گفته شده، بحث دیگه است که باز بکنیم اینا چه چیزی رو میخواد نشون بده. ولی مطلب اینه که اصلا در سناریوی خلقت انسان نقش حسادت در سر لوحه قرار گرفته. حسادته که من برتر از او هستم، چرا او باید خلیفه بشه؟ ببینید چه آتش سوزی هایی در جهان به وجود آورده. یک شعری در این مورد مولوی داره، میگه مادر و بابای ما را آن حسود، تاج و پیرایه به چالاکی رو بود. یعنی در واقع اگر در نظر بگیریم چگونه پدر و مادرمون رو حسادت ابلیس به اون تاج و پیرایه‌ای که در بهشت داشتن، کردشان آنجا برهنه زار و خار، سالها بگریست آدم زار زار، که ز اشک چشم او رویید نبات، نبات زمین از اشک چشم، حالا تمثیل در واقع، که چرا اندر جریده لاست ثبت. لا چرا؟ آخه لا یه کارایی رو نباید کرد، اراده آدم باید داشته باشه. الحذر الحذر ای گل پرستان از شرش، از شر شیطان، تیغ لاحولی زنیدن در سرش، لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی همه تحولات رو، همه نیروها رو وابسته به خود، با این تیغ توحید در برابر شیطان. کو همی بیند شما را از کمین، که شما او را نمی بینید هین. بعد میگه که حالا در این راه سخت سعادت که در پیش میرید، در حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد قلو. تو این راه کمال، راه توحید، حسادت ابلیس شما رو خواهد گرفت. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد، عقبه زین صعب‌تر در راه نیست. عقبه همون عقبه است، یعنی گردنه. تو این قله رو که باید صعود بکنی، سخت‌ترین، پرشیب‌ترین، سربالایی‌ترین جایی که باید صعود بکنی، صعود از حسادته. عقبه زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. خوش به حال اون کوهنوردی، اونی که صعود میخواد بکنه، خوش به حال اون که حسادتش رو غلبه کرده. بعد میگه که گر تو را حق آفریند زشت رو، خیلی حسادت ها از اینه دیگه، اون چرا قشنگ خوشگل خوشندام من نیستم. میگه گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو هم زشت رو هم زشت خو، تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم، خدا در ستاره بخت من من کمتر کرده. خود حسند نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمی ها بدتر است. همینی که حسادت میکنی، خود تو باز کمتر آوردی. آن بلیس از ننگ و آر کمتری، خیش را افکند اندر ابتری. اون ابلیس از حسد میخواست تا بالا بود، خود چه بالا بلکه خون پالا بود. آن ابو جهل از محمد ننگ داشت، و از حسد خود را به بالا می فراشت. بوالحکم نامش بود و بوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. انبیا را واسطه زان کرد حق، تا پدید آید حسدها در قلق. در گذر از فضل و از چستی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. با اخلاق خوب، با حسن مناسبات با مردم، به جای حسادت که میگه تو بالا میری و به اونجا خواهی رسید. بنابراین پس یکی از نکات مهمی که تو قرآن هست که چگونه حسادت در آغاز پدر و مادر ما رو به اون سرنوشت کشانین، از کردم این نمادین این داستان ها. نه تنها پدر و مادر ما رو، آدم و حوا رو، بچه های اونا رو هم حسادت به درد سر میندازه. دو تا پسری که آدم داشته، قرآن میگه پیغمبر داستان اینا رو برای مردم بگو، وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، داستان اون دو فرزند آدم رو برای مردم بخون. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، که هر دو قربانی کردن. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ، مال یکیشون مؤثر واقع شد، مال یکی نشد. قال انی اقتلک لاقتلنک، میکشمت. یعنی بین دو تا برادر میگه، تهدید به قتل میکنه برادرشو که چرا مال او باید، چرا او موفق شده. قال لئن بسطت یدک لتقتلنی، اون برادره حالا حابیل بوده هر چی بوده اسمش، میگه تو اگه دستتو دراز بکنی که منو بکشی، معمولا مردم چی میگن؟ میگن پدرتو در میاریم، تو یه مش بزنی من صد تا میزنم، من چاقو شکم تو باره میکنم. ولی حابیل میگه تو اگه دستتو دراز کنی منو بکشی، لئن بسطت یدک الی لتقت، ما انا به واسطه یدی الیک یدی الی لاقتلک، من هرگز دستمو دراز نمیکنم تو رو بکشم. تو هم این کارو کنی من نمیکنم، من عکس العملی نیستم. انی اخاف الله رب العالمین، برای اینکه من میترسم از خدای رب العالمین. یعنی من رو خشم، روی عکس العمل، روی انتقام، یک انسانی رو که متعلق به یک خالقی هست، خالقی او رو آفریده، میخوام یه جان رو بگیرم، مگه بی حسابه؟ پس من مطابق غضب و خشم خودم عمل کردم، من هرگز این کارو نمی کنم، برای اینکه من از اون میترسم. تو متعلق به اونی، تو مخلوق خدا هستی، تو متعلق به این سیستم هستی، چطور من به خودم اجازه بدم تو رو بکشم؟ بعد قرآن میگه فتوعت له نفسه قتل اخی، کشتن برادر رو نفس قابیل خیلی خوب جلوه داد. که میگه قتل اخی، یعنی بدترین کار اینه که آدم برادر کشی بکنه دیگه، نیست؟ یعنی حتی حسادت باعث میشه که آدم برادرش رو هم بکشه. چرا قبول شده من نشدم، چرا شاگرد اول شده من نشدم، چرا پولدار شده بیزنسش گرفته مال من نشده، چرا اینطوری ازدواج کرده من نشدم. همش میبینیم در نزدیکان، چشم هم چشمی ها، رقابت ها، ریشه هاش همش حسادته. میگه نه تنها آدم و حوا، بچه هاشون هم حسادت به قتل کشوند. میگه اینطوری بالاخره کشت برادره رو. تو نهج البلاغه میگه که ولا تکونو کالمتکبر علی ابن امه، مثل اون آدم متکبری که تکبر ورزید به پسر مادرش. اینجا دیگه خیلی خواسته حضرت علی مطلب رو دقیق تر بگه، نمیگه به برادرش حسادت ورزید، به پسر مادرش. یعنی چی؟ یعنی آدم نسبت به مادرش بیش از همه باید مهر و محبت داشته باشه. چه ضربه‌ای که جگر مادر رو بسوزه بدتر از اینه که آدم بچه‌شو بکشه، نیست؟ این دیگه خیلی بدتره بگیم برادر خودشو کشته. به پسر مادرش تکبر کرد. بابا شما هر دو مادرتون یکیه. میگه بدون اینکه فضیلتی داشته باشه، یه وقت حالا یه کسی یه عرضه یه هنری داره، خود بزرگ بینه، میگه نه همینجوری. چرا؟ احساس بزرگی کرد من عداوت الحسد، به خاطر حسادت، چرا موفق من نیستم، چرا این، چرا من، همش من او من او من او. میگه چطور همین حسادت آتش غضب رو در دلش زبانه کشید، شیطانم این تکبر رو در او تقویت کرد و کشت اونو. و آخرش میگه الزمه آثام القاتلین الى یوم القیامه، آثار آدم کشی رو تا روز قیامت خدا یه درصدیش رو به حساب همین قابیل ریخت. چرا؟ برای اینکه اول قتلیست که در طول تاریخ اتفاق افتاده، آدم کشی نبوده. کسی که پایه‌گذار آدم کشی شد یکی از این دو پسر آدم بود. میگه چون آدم کشی رو باب کرد، آدم کشی رو تأسیس کرد، پس پیشتاز این راه بود دیگه. از اون به بعد آدم کشی هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده باید رفت سرچشمه شدید که کی اینو رسم کرده، به یه درصدی تو حساب اونم داره ریخته میشه تا قیامت. خدا که تو قرآن هم میگه که ما قدمت و اخرت، هرچی که زمان حیاتتون کردی هرچی که همینطوری داره میاد، پرونده ما تا قیامت بازه دیگه. هر کار خوب یا بد بکنیم آثار زنجیره ایش که تو عالم هستی هست همینطوری داره میاد دیگه. پس این دومین داستان قرآن که نشون میده که حسد از کجا برادرها رو هم به کشتن میندازه. باز تو یکی دیگه از داستانهای قرآن آمده، اونم فاجعه است، بازم تو روابط برادریه. یکی از برادرها خوابی دیده، میره برای پدرش خوابش رو تعریف میکنه. پدر جان من خواب دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید بر من سجده میکنه. حالا کاری نده، تو اون داستان تعبیلش معلومه چی، سوره یوسف. بلا فاصله پدره میگه که یا بنیه، پسر جان عزیزم، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، این خواب تو برای برادرات تعریف نکنی، فیکیدو لک کیدن، کلک میزنن بهت، برات نقشه میکشن، درد سر برات ایجاد میکنن. شیطان دشمن بدیه بر آدم، یعنی شیطان برادرها رو تحریک میکنه. اون میدونست که حسادت چه خواهد کرد. آغاز این سوره یوسف داستان این نگرانی یک پدر از تحریک شدن حسادت بچه هاشه. یه ذره جلوتر میایم تو آیات بعد نشون میده این بچه ها با هم نشستن شور و مشورت میکنن. میگن که از قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا، این یوسف و اخویش، اینا میدونید مادرشون جدا بوده، یکی بنیامین با یوسف یه مادر داشتن، اون ده تا هم مادر قبلی بوده، اونا بزرگ بودن، سن و سالشون بالا بوده، همه نیرومند آدمای قوی. چون میگه نحن اسبتون، ما یک گروه متشکل هم فکر مقتدری هستیم، ما زور داریم، یعنی مغرور سن و سالشون قدرتشون تو خانواده بودن. برای چی این بچه رو دوست داریم که کاری ازش نمیاد، اون چوپانی نمیتونه بکنه، زراعت نمیتونه بکنه، چرا اونو دوستش داره؟ این حسادت هایی که بین تو خانواده هست که ناپدری نامادری ها، بچه های این مادر حالا نسبت به این دو تا بچه کوچیکی که از اون همسر پدرشون هست، چرا اونا دوست داره؟ بعد با هم تصمیم میگیرن، میگن نحن اسمتون ان ابانا لفی ضلال مبین، ما خیلی قوی هستیم، پدرمون واقعا خیلی عوضیه ها، خیلی اشتباه داره میکنه. اساس و دوست داشتن و بر قدرت میدونستن و سرویس دادن. خب چیکار کنیم؟ اقتلو یوسف، بکشیمش، ابترهوه ارزن، یا بندازیمش توی سرزمین دوری که چی بشه؟ یخل لکم وجه ابیکم، تا تمام توجه پدر معطوف به ما بشه. این دیگه نه اقتصاد، نه در واقع شهوته که فروید میگه، نیاز به این که میخوام پدر منو دوست داشته باشه، حسادتی که بین بچه هاست دیگه، نیست؟ میخوام ما رو بیشتر دوست داشته باشه. حالا دوست داشتن دیگه چه فرق میکنه؟ دوست داشتن که کم نمیشه که یک کسی دیگران بیشتر دوست داشته. دوستی از چیزیه که هر چی آدم بیشتر چیز دیگر دوست داشته باشه، محبتش بیشتر پرورش پیدا میکنه. این مثل نون و آب و پول نیست که کم بیاد. بعد میگن که خب اینطوری یا بکشیمش که یه جایی دوری بندازیم، بالاخره میگن و تکونو من بعدهی قومن صالحین. حالا اشکال میدونیم این کار بدیه، نباید کش، نباید، ولی بعدش اشکال نداره، آدمای خوبی میشیم، یه نذری میکنیم، انقدر پول به گدا میدیم، چهار تا صلوات میفرستیم، نمیدونم دو تا نماز چیزی میخونیم، از این حرفا آدم هم حساب میکنن یه دو با خدایی همچین معاملاتی هم میشه هستش که من در عوض اون کارو میکنم، حالا بذار این کارو بکنم، حالا نفس آدم تحریک میکنه، نمیتونه جلو خودشو بگیره، این کار میکنم در عوض این کارم خواهم کرد، با هم تصمیم میگیرن که بعد از اون وقت صالح باشن. خلاصه داستانو میدونین که میندازن تو چاه و دیگه ماجراها دیگه ادامه داره دیگه، که چطور یه برادری رو حسادت به اونجا میکشه که او رو در چاه بندازه. حالا جالب آخرای داستانم یه مسئله ای رو مطرح میکنه که نشون میده که این حسادت تا کجای آدم آتیش میزنه و تا کی میمونه. حالا داستان گذشته، سالها از این ماجرا گذشته، اینو تو چاه انداختن، این رو هم یه کاروانی برده تو سرزمین مصر، اینو فروختنش، اینم بچه بوده، حالا بزرگ شده، نوجوان شده، اون داستان ها تو کاخ با زلیخا پیش آمده، انداختنش زندان، 7-8 سال زندان رفته، بعد آمده بیرون، حالا دیگه برای خودش نمیدونم یه جوان 30-40 ساله ای شده، یوسف رسیده، حالا وزیر دارایی مصر شده، این برادران بزرگ شدن، حالا زن و بچه هایی پیدا کردن و بچه هم پیر شدن، همه گرسنه، بدبخت، بیچاره، قحطی، حالا آمدن مصر برای این چی؟ برای اینکه از اونجا چند تا بار گندم بگیرن. حالا رفتن سراغ یوسف، نمیدونن که این اخوی خودشون هم هست. همون داستان پیش میاد که این میخواسته، شما اون برادرارم آورده بودن بنیامین، یوسف میخواسته این بنیامین رو نگه داره. حالا تو چیزای فرعی نریم، ممکنه سوالای دیگه پیش بیاد. اون داستانی که آبخوری خودشو میذاره تو بار اونها که نگه داره، خلاصه وقتی دنبالش میگردن تو بار اون برادره پیدا میکنن. قبلا هم به اونها گفته بودن اگه ما پیدا کردیم خب چیکار باید بکنیم، میگه تو بار هر کی پیدا کردیم قانون سرزمین ما اینه که همون رو نگرش میدارن، یعنی به زندان میندازن. وقتی تو بار بنیامین پیدا میشه، خب یوسف اونو نگه میداره. وقتی نگه میداره میگه، اونا میگن بابا شماها که میدونید که ما برای دزدی نیومدیم، خب اگه این برادر دزدیده، یه برادری دیگه داشت که یوسف بود، اونم دزد بود. اینو خوندین تو قرآن، میگه ان یسرق، اگه این دزدیده، فقط سرق اخ له من قبل، قبلا هم یه برادر دزدی داشته. ببینیم بعد از من نمیدونم حالا 20 سال 30 سال چقدر طول کشیده، هنوز این کینه ی حسادت تو دل این برادرها هست که الان هم میگن آره اون برادری هم داشت، اونم دوز بود. خودشون که میدونن که چه کردن در واقع. میگه فاسد راها یوسف فی نفسه، یوسف این رو به رو خودش نمیاره، نمیخواد بگه که نه من هستم و فلان. این هم میگه مولوی هست، میگه یوسفان از مکر اخوان در چهند. عرفا بیشتر این داستانها رو به صورت تمثیلی علامتهایی برای یه چیزای دیگه میگیرن. میگه چاه منظورون چاه در واقع حسادت های ناسی. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند، از حسد بر یوسف مصری چه رفت، این حسد اندر کمین گرگیست زفت. این گرگ تنومندیست این حسد، لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. تو داستان هستش قصه رو میخونیم که میگن بابا بده یوسف رو ببریم، ما میخوام ببریم صحرا باش بازی کنیم. میگه نه من میترسم که گرگ بخورتش پاره کنه. اینجا مولوی میگه که اینی که میگه میترسم گرگ بخوره پارش کنه، میدونست که حسادت گرگه، از خود اینا بیم داشت، منظور این نیست که گرگ بخوره، چون بعدن اینا میفهمن پدر توجهش به گرگه، بعد میگه آره گرگ خورد، همونی که خودت فکر میکردی، دیدن چون پدر این نگرانی داشته لابد اینو باور میکنه. میگه لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم، گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. در واقع میگه گرگی نبود در کار، حسد گرگ بوده. حالا البته به تعبیر ایشون قرآن به عنوان داستان واقعی داره اینو میگه. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. وقتی که آدم های حسود دور هم جمع میشن، گرگ صفت عمل میکنند. میفرمد حضرت علی لا تحاسدو، حسد نورزید به هم دیگه. فان الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد ایمان و اونطوری که آتش هیزم رو خاکستر میکنه، ایمانتون رو خاکستر میکنه. از که چوب از هیزم چی میمونه؟ همه انرژیش رفته دیگه، خاکستر مونده. اینقدر مهمه این داستانا که تو قرآن اومده، در قالب قصه داره برای ما نقش حسادت رو میگه. میگه صحت الجسد من قلت الحسد. اگه یه بدنی سالمه به خاطر اینکه کم حسد داره. سلامت بدن به کاستن از حسادته، برای اینکه حسود خودشو میخوره. میگه الحسود لا یسود، حسود آسودگی نداره، پدر خودشو در میاره، خودشو لاغر میکنه، اعصاب خودشو داغون میکنه، از اشتها خودشو میندازه. چی کار داری به دیگران؟ به خدا نگاه کنی که قرآن میگه لا تتمنوا ما فضل الله به ای بعضکم علی بعضن. اصلا آرزو نکن اون فضیلتایی که دیگران دارن، در هیچی، همه چی دست خداست، از خدا بخوا. برو سرچشمه، چی کار داری این وسط کدوم باغ و بستان گل و برگ قشنگتری دادن؟ برو سرچشمه از او بخوا که بستان ها رو آفریده. برای که وقتی به دیگران نگاه میکنیم، همه توجهاتمون به دیگرانه، به درسشون، به پولشون، به خوشگلیشون، به هزار تا چیز دیگه دارن، چون نداریم بدبین میشیم دیگه، دوستی ها رو، خدمت ها رو تبدیل به نقمت میکنه. میگه حتی در دوستی حسد و صدیق سقم المودة. در دوستی اگر حسادت دارید، نشون میده دوستیتون بیماره. میگه حرص و کبر و حسد، این ستا انسانو میندازه تو گناه ها. میگه از یه کسی اگه یه فضلی در کسی هست، اگه زیادتر تعریف بکنی میشه تملق، اگه کمتر بکنی میشه حسد. یه وقت هست یک کسی فرض کنید مثلا PhD داره، میخوان معرفیش کنید، حالا تملق اینه ببرید به عرش اعلی، اصلا مثل این نیست، این نابغه است، این بی نظیره، این نمیدونم مادر ده نزاییده مثل این، تملق شده می. حسادت هم اینه بگید این مثلا درس خونده، اینم دانشگاه رفته، خب بگو دیگه که PhD داره. میگه از سنا به اکثر من الاستحقاق، بیش از اون چی که استحقاق، ملغون یا ملغون تملقه، و تقصیرن الاستحقاق ایون و حسدون. اگرم از اون چی که داری نمیخوای بگی، نشون میده این دم یا نمیتونی بگی بیان بکنی یا حسادت داری. یکی دو تا دعا و مناجات هم هست از زبان باز مولوی راجع به حسادت بخونیم. میگه از خدا میخواه دفع این حسد، تا خدایت وارهاند از جسد. یعنی از این، میگه حسد جسد تو، بدن تو خراب میکنه، تو رو ناسالم میکنه. از خدا میخواه دفع این حسد، تا خدایت وارهاند از جسد. مر تو را مشغولی بخشد درون، که نپردازی از آن سوی برون. اگه آدم به خودش مشغول باشه دیگه هی به بیرون نگاه نمی کنه. باز تو نهج البلاغه میگه که تو بال نفسن، خوش به حال اون کسی که شغله عیوبه ان عیوب الناس، خوش به حال اون کسی که پرداختن به معایب خودش، اصلاح کردن خودش انقدر وقتشو گرفته دیگه وقتی نداره که به دیگران بپردازه. یعنی به خودش مشغوله، همتش پرداختن به خودشه. چیکار داری بقیه چی؟ حالا شاید تو این محیط خیلی مسائل براتون مهم نباشه، چون تو این محیط کمتر کار دارن، هر کسی کار خودشو میکنه، کمتر فضولی و حسادت و دخالت. بیشتر متاسفانه بین ما مسلمان ها، ما ایرانی ها، این بیماری های فضولی تو کار دیگران، حسادت ها، نمیدونم حرص ها، چشم هم چشمی ها، بیشتر نمیخوام بگم اینجا هم نیست ها، ولی لاقل تو روابطشون این مقداری سلامت بیشتری از این جهت هست. بکسلین حبلی که حرص است و حسد، این ریسمان اسارتی که به گردنت افتاده که حرص و حسده، میگه پارش کن. یاد کن فی جیده ها حبل مسد، اون آیه قرآنی که میگه به گردن اون همسر این کی بود؟ ابو لهب، حبل من مسد، یعنی این گردنش اسیر بود، میگه آزاد کن خودتو از حسادت، ول کن حالا دیگری چی داره بیشتر از من، این گرفتاریه که خودتو اسیر کردی. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، ای خدایی که هم روزی رو، هم قوت رو، و هم امکانات رو، و هم این ثبات رو تو دادی، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. آدم باید بی ثبات باشه که همش تمام وجودش مضطربه که چرا این اونو داره اون اونو نداره. از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. باز خر ما رو ای خداوند کریم، تا صفت دیو رجیم، دیو یعنی شیطان در ادبیات، تا صفت شیطان پیدا نکنیم، اون حسادتی که اون از اول داشت. در نعیم فانی مال و جسد، چون همی سوزند عامه از حسد. این نعمتی که فانی میشه، این مال و جسد، یعنی در این اندام ها، هیکل ها، اون چقدر خوش اندام، خوش تراشه، چه حسادت هایی، میگه همه دنبال این مال و هیکل ها و زیبایی های ظاهری، همی سوزند عامه از حسد، عامه مردم دارن میسوزند. پادشاهان بین که لشکر میکشند، از حسد خیشان خود را میکشند. تمام جنگ هایی که بوده، ویس و رامین، خسرو و شیرین بخوان، که چه کردن از حسد آن عاشقان. همین رقابت های بویفرند و گرفرند، این با کیه اون با کیه، چرا با من نیست، چقدر تو دنیا این حسادت های کی با کی هست، تا به آتش کشیده روابط رو. در دل ندل حسدها سر کند، دلایی که دل نیست، دل واقعی نیست، حسدها اونجا جوانه میزنه. در دل ندل حسدها سر کند، نیستها را هستین چنین مضطر کند. این زنان که از همه مشفق ترند، زنان بیشتر عاطفی و احساسی، این همه مشفق و دوستدار، دل سوزند، از حسد دو ذره خود را میخورند. کجا میکشونه که این حسادت ها انسان رو به اینجا میرسونه؟ تا که مردانی که خود سنگین دلند، از حسد تا در کدامین منزلند. این که باید خودش رو بگیره، میگه هم تو زنا که این همه مهربانن، ببین حسد چه میکنه، اون مردایی که باید محکم و استوار باشن، ببین حسد تو کجاها اینا رو برده. پس در اقبال و دولت چون بود، چون شود جنی و انسی در حسد، آن شیاطین خود حسود کهنند، یک زمان از رهزنی خالی نند. وان بنی آدم که اسیان گشته اند، از حسودی نیز شیطان گشته اند. شیطان که به اسیان کشید، هر دو میخواین دندان حسد، بر کسی که داد ادیب او را خرد. حتی حسادت به خرد دیگری، به درک و دانش دیگری هم ممکنه آدم دستشو گاز بگیره از حسادت، که چرا اون دانش و خرد و ادبش بیش از منه، چیزی که خدا داده. در هر حال ما هم به خدا پناه میبریم، اونطوری که خود خداوند گفته پناه ببرید، قل اعوذ برب الفلق، از 4 تا شر که یکیش من شر حاسد اذا حسد، شر حاسد وقتی حسدش تحریک میشه. منظور نیست که از شر دیگران به خدا پناه ببریم، از شر حسادت خودمون هم با باید به خدا پناه ببریم که در درونمون آغاز به فعالیت میکنه، مثل همون داستان مولویست و اون مارگیری که در اون روز سرد صبح سرد زمستان اون مار رو میگیره، تو توبره خودش میذاره، اون اژدهای بزرگ رو وقتی میاره تو شهر، خورشید وقتی میزنه در میاد، یواش یواش وقتی خورشید گرم میکنه اون مار یخ زده رو که سرد، مارا میدونید وقتی سرده بی حرکت هم، یه مرتبه مار وقتی که گرم میشه اون وقت میزنه همه رو میکشه. میگه نفست اژدرهاست، او کی مرده است. نفس شما هم درش این مارها اژدهاها در نفس هر کسی هست، از غم بیالتی افسرده است چون وسیله نداره، پارتی نداره، امکانات نداره. مفصل دیگه حالا خستتون نکنم که نشون میده که زمینه همه این خلقیات زشت در درون ما هم هست. حسادت هم مارهاییست که باید سرد نگرش داشت، در آفتاب تموز، آفتاب تابستان نباید بردش که جون بگیره و نیش بزنه دیگران رو و دیگران رو به هلاکت برسونه. به خدا پناه میبریم از شر حسادت به صورت فردی و به صورت اجتماعی که تو قرآنم هست که چطور ملت ها به جون هم میفتن و این حسادت ملت ها رو به جنگ های طولانی میکشونه. موفق و مایه.